أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. خدمتي بینندگان عزيز، شنونده های گرامی و محترم، عرض سلام و احترام دارم. آرزوی سعادت و خوشبختی برای یکایک شما عزیزان از خداوند متعال مسئلت دارم. با بیان احکام خانواده، بحث بررسی علل و مشکلات که در خانواده ها پدید می آید مطرح شد. یکی از علل و عوامل پدیدار شدن مشکلات و گرفتاری ها در خانواده ها انجام بعضی از گناهان و گرفتار شدن خانواده ها به مجازات های از جانب خداوند متعال بیان شد. یکی از گناهانی که می تواند موجب مشکلات و گرفتاری و حتی پدید آمدن بحران در خانواده ها بشود و از گناهان معروف و مشهور و گناهان کبیره به حساب آمده است، انحرافات جنسی است که در شکل‌های گوناگون خودش را نشان می‌دهد. بحث استمنا و این که انسان با خودش کاری انجام بدهد که از اومنی بیرون بیاید مطرح شد. به یکی دیگر از انحرافاتی که ممکن است کم باشد اما حکمش رو باید بدانیم، بحث است که نزدیکی با حیوانات هست که خود این نیز یکی از گناهان بسیار بزرگ و مرتکب اون گناه در روایات ما جزء کسانی به حساب آمده است که مورد لعن و نفرین خداوند متعال قرار گرفته است، کما این که در روایتی پیامبر اکرم خطاب به امیر المومنین علی علیه السلام فرماید: یا علی، کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره. ده گروه رو از امت آخر الزمان جزء انسانهای کافر قلمداد میکند که یکی از اونها ناکح البهیمه است، یعنی کسی است که با حیوان نزدیکی داشته باشد. در روایت دیگر دوباره آمده است که ملعونون من نکح البهیمه، کسی که با حیوانات چهار پا نزدیکی داشته باشد جزء افراد مورد لعن هست. خب این مسئله یکی از مسائل است که خیلی با شدت در فقه ما با اون برخورد شده است، به گونه ای که اگر حیوانی مثل اسب، قاطر و الاغ که خوردن گوشت این حیوانات به صورت عادی و معمولی کراهت داره، اگر نزدیکی با این چنین حیوانات صورت گرفته باشد، خوردن گوشت اینها حرام می شود، دیگه از حالت کراهت تبدیل می شه به حرمت و این گونه حیوانات هم باید از اون شهر بیرون برده شود و در یک شهر دیگر فروخته شود. اما برخی از حیوانات حلال گوشت دیگری که وجود دارن، اگر نزدیکی با اونها صورت بگیرد، مثلا با گاو، گوسفند یا شتر، خب اینها نه تنها گوشتشون بلکه خیلی از چیزهای دیگر این گونه حیوانات نیز حکم حرمت را پیدا می کند. حتی بول و سرگین اونها هم نجس می شود و آشامیدن شیر اونها هم حرام می شه و بدون این که تأخیر صورت بگیره باید این حیوان کشته بشود، سوزانده شود و کسی هم که با اونها نزدیکی کرده پولش رو به صاحبش بپردازد. و حتی اگر به حیوانات دیگر هم نزدیکی صورت گرفته باشد، شیر اونها هم حرام می شود. یکی از انحرافات دیگری که مطرح هست و دانستن حکم اون هم برای ما اهمیت داره، همجنسگرایی هست که چه مردان با مردان گرایش پیدا بکنن و نزدیکی پیدا بکنن، چه زنان با زنان، در هر دو صورت حکمش حرمت هست و از نگاه فقه ما با شدت به این مسئله نیز برخورد شده است. در مورد همجنسگرایی مرد با مرد که از اون در فقه ما به لوات تعبیر می شود، بیان شده است که اگر نسبت به جنس خودش مردی با مردی نزدیکی داشته باشد، این حکم لوات را پیدا می کند و حکم آن نصف حرمت هست و برای کسی که مرتکب چنین گناه عظیمی می شود نیز حدی تعیین شده است. خب بیشتر فقها بیان داشتن که اگر شخص مکلف عاقل با یک مکلف عاقل دیگر نزدیکی داشته باشند، دو تا مرد با هم دیگر این کار را انجام بدن در حالی که بالغ هستند، به سن بلوغ رسیدن و از عقل نیز برخوردار هستند، هر دوی اونها باید کشته بشود و حاکم شرع میتواند دستور بدهد که شخص لواط کننده را با شمشیر بکشند یا زنده با آتش بسوزانند یا دست و پای او را ببندند و از جای بلند پرتاب کنند به زیر، با شرایطی که یا سنگسار کنند. و بعض از فقها هم بیان داشتند که حاکم شرع میتواند دستور دهد که لواط کننده و لواط شده هر دو را با شمشیر بکشند یا سنگسار کنند یا زنده با آتش بسوزانند و یا دست و پایشان را بسته از جای بلندی به پایین بیندازند یا دیواری را روی اونها خراب کنند. خب این حکم بیان کننده شدت حرمت و زشتی این عمل هست که در اسلام با چنین زشتی و با چنین شدت با اون برخورد شده است. خب در مورد که اگر مرد با مردی در حد نزدیکی و مقاربت و لوات نرسیده باشد، مثلا اگر کسی پسری را از روی شهوت تنها ببوسد، اینجا حاکم شرع میتواند از 30 تازیانه تا 99 تازیانه هر قد خودش صلاح میدانه به او بزند و تعذیر کند. و روایت شده است که خداوند عالم دهانه از آتش جهنم رو به دهان او میزند و ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و غضب بر چنین شخصی که تنها بوسیده است کسی را از روی شهوت لعنت میکنه و جهنم برای او مهیا خواهد بود، مگر آنکه توبه کند و از این کار زشت خودش اظهار پشیمانی کند. این حکم مسئله همجنسگرایی مردان با هم بود. اما بعضی از آثار زشت و سوی هم که برای این عمل در دنیا نیز بیان شده است، خب در کتابها و سایتها و جاهای دیگر می شود به آثار زشت این کار نیز پی برد و از جمله پیامدهای منفی اون که بر شخص میگذاره آشنا شد که امروز تا حدود این پیامدها و آثار نیز مشخص هست و در جاهای مختلف این مسئله بیان شده است که پدید آمدن بیماری مهلک، بیماری قرن نیز نامیده شده است. خود بیماری ایدز یکی از پیامدهای همین کار هست که میتواند هم موجب این بیماری بشود، هم موجب انتقال این بیماری به دیگران بشود. و پیامد دیگری که مورد بحث این جلسات ما هست و بیشتر به علل بحران خانواده ها و پدید آمدن مشکلات در خانواده ها بحث میکنیم و به این بحث ما مربوط میشود، این است که تکرار و مداومت و ادامه دادن این کار زشت شخص رو از ازدواج بیزار میکند و علاقه نسبت به ازدواج رو که یک راه حلال و پاکی هست و آثار و فواید فراوانی بر آن مترتب هست، انسان را از این راه حلال ازدواج منزجر و بیزار می سازد. و خود این عدم تمایل به ازدواج که دیگه خود این شخص وقتی به این انحراف جنسی مبتلا شده است، دیگر از اون طریق درست و طبیعی لذت نمی برد و همچنان بر این راه انحراف و کج خودش ادامه می دهد و در نتیجه از آثار و پیامدهای مثبت ازدواج که همان ازدیاد نسل باشد و در حقیقت ناموس طبیعت و قانون طبیعی بر اون استوار گردیده است محروم می شود. و آثار دیگری هم که بر این مسئله مترتب است این است که ممکن است دو همجنسگرا برای مدت کوتاه به هم دیگر گرایش پیدا بکنند، اما طبیعتاً اگر انحراف خیلی شدت پیدا نکرده باشد، به صورت طبیعی یک نوع عداوت و دشمنی بین این دو پدید می آید، به گونه‌ای که اگر بتوانند خلاصه تا نابودی دیگری دست از اونها بر نخواهد داشت و خود این مسئله نیز می تواند موجب پدید آمدن مشکلات و گرفتاری های فراوان دیگری بشود. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت با عنوان یکی از آثار این کار زشت در آخرت می پردازد و می فرماید: ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. سه گروه هستند که خداوند متعال در روز قیامت نه به اونها حرفی میزند و نه به اونها نگاه رحمت میاندازد، ولا یزکیهم و نه اونها را تطهیر میکنه، پاکیزه میگرداند، و لهم عذاب علیم، و برای این سه گروه نیز عذاب دردناکی هست. یکی از اونها الناطف و شیبه، کسی که موی صورتش را بکند. دو و ناکح و نفسه، کسی که با خودش کاری انجام بدهد که از اومنی بیرون بیاید که تعبیر کردیم به استمنا. و سوم و المنکوه و فی دوبره، کسی که از پشت مورد نزدیکی قرار گرفته باشد. این شخص نیز جز کسانی است خداوند متعال در قیامت به اونها نه نگاهی می اندازد، نه به اونها حرفی می زند، نه اونها را پاکیزه می سازد. در روایت دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم که حضرت می فرماید: من جامع غلامن جاء یوم القیامت جنوبن لا یتقیه لا یونقیه ما الدنیا. کسی که با شخصی، با مردی، با پسری نزدیکی کرده باشد در روز قیامت در حال حاضر می شود که جنوب هست و آب دنیا او را نتوانسته است پاکیزه بسازد، و غضب الله علیه و خدای متعال بر او غضب می کند، و لعنه و خداوند بر او لعنت می فرستد، و اعد له جهنم و جهنم را برای او آماده می سازد، و ساعت مسیرا و جایگاه بسیار بدی است. خب اینا همه بیانگر این نکته است که خداوند متعال با چه شدت و غضبی با یک چنین افرادی برخورد می کند. در روایت دیگر هم محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام نقل می کند که در موردی که امام رضا علیه السلام در پاسخ به سوالات متعددی که مطرح شد، یک از سوالات وقتی بحث همجنسگرایی مطرح می شود و علت تحریم اون در اسلام بیان می شود، امام رضا علیه السلام حکم اون را و فلسفه اون را این گونه بیان کرد که می فرماید: و علت و تحریم ذکران للذکران والاناث للاناث لما رکب فی الاناث و ما طبع علیه الذکران و لما فی اتیان ذکران للذکران. حضرت می فرماید درباره مضرات همجنسگرایی، این که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان نیز به زنان بپردازند، و علت تحریم اون این است که این مسئله سبب می شود من انقطاع نسل، که نسل انسان دیگر از بین برود، و فساد تدبیر و دیگر اداره امور فاسد بشود و نظام زندگی اجتماعی به هم بخورد، متلاشی بشود و خراب دنیا و سبب خرابی دنیا می گردد. خب بالاخره این هم یکی از پیامدهای منفی که برای همجنسگرایی مطرح می شود، همان گونه که قوم لوط را به عذاب دردناک نابود کننده مبتلا ساخت، بالاخره طبیعت این گناه اقتضا می کند که موجب نابودی این افراد و موجب نابودی چنین جامعه‌ای بشود، که در روایت هم باز همین نکته مورد تأکید قرار گرفته است که از زنا و از لواط بپرهیزید، که زنا بدتر است از لواط، لواط بدتر است از زنا، و هر دو موجب 72 مرض در دنیا و آخرت برای مرتکبین خودش می شود. که این روایت نیز بیانگر این نکته است که علاوه بر این که از حکم حرمت برخوردار هست، پیامدهای منفی فراوان نیز به همراه می آورد. خب این مسئله در کنار این که مجازات های سنگینی رو برای انسان در آخرت به همراه داره، در دنیا نیز موجب گرفتاری ها، مشکلات و بحران های فراوانی می شود که یکی از اون بحران ها همین بحث فروپاشی خانواده، تزلزل در خانواده ها و کانون گرم خانواده است که امروز ما در کشورهای مختلف مخصوصا در کشورهای غربی شاهد این قضیه هستیم و به عیان مشاهده می کنیم که کم کم وقتی کشورها بحث همجنسگرایی را به عنوان یکی از مسائلشون مطرح می کنند و به اون به عنوان یک قانون رسمیت می بخشند و ازدواج های همجنسگراها را ثبت رسمی می کنند، طبیعی است که گرایشی به سمت تشکیل خانواده ها و دوباره گرایش به سمت اینکه خانواده ها فرزنددار بشوند و این فرزندانشون رو تربیت بکنن و از این فرزندان و نسل های آینده دوباره جامعه ادامه حیات بدهد، خب اینا محرومیت هایی است که به همراه داره، کما این که هم از جهتی از کمبود جمعیت و این که نسلشون داره رو به کاهش میره نگران هستند، دانشمندانشون به این مسئله پرداختن و به عنوان یک بحران یاد میکنن، هم این مسئله را میدانن و هم از اون طرف دوباره وقتی رسمیت میدهن این قانون رو، این حکم غلط غیر طبیعی را و غیر فطری را، خب این جمع بین این دو امکان نداره که ما از یک طرف به رسمیت این همجنسگرایی بپردازیم، اون رو تبلیغ کنیم، تشویق کنیم و از طرف دیگر هم پیامدهای اون رو همچنان به مردم گوشزد کنیم. خب این امکان نداره مگر این که جلوی یکی گرفته بشود، جلوی همجنسگرایی گرفته بشود تا این که دوباره اون امر طبیعی و فطری بشری که همون تشکیل خانواده هست و ازدواج نسل و تربیت فرزندان او در روال عادی و طبیعی خودش قرار بگیرد. به هر صورت اون چیزی که خواستیم در این جلسه به عنوانی بیان احکام خدمت عزیزان اشاره داشته باشیم همین نکته بود که به عنوان یک از علل بحران‌ها و پیامدهای منفی که خانواده‌ها را تهدید می‌کند همین مسئله است و در نتیجه مبتلا شدن به چنین گناه بزرگی دوباره خانواده‌ها نیز آسیب می‌بینند و از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که همه مسلمان‌ها، همه جوامع را، اهم از جوامع اسلامی و غیر اسلامی را از این چنین انحرافات حفظ بفرماید و انشاءالله جامعه به سمت همون روند طبیعی و مطابق با فطرت و آفرینش حرکت کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.